Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
این روزا آموزش‌های مجازی خیلی مورد استقبال قرار گرفته. خیلی از ما هم توی چند سال اخیر لااقل کمش یکی دوتا آموزش مجازی رو شرکت کردیم. مزیت‌های آموزش مجازی رو هم خودتون استادید. البته این وقتی محقق میشه که آموزش استاندارد و درست درمون باشه. حامی مالی این اپیزود خونیاگره. خونیاگر یه استارتاپ در حوزه موسیقیه که از همون آموزش‌های اصولی داره که صحبتش رو کردم. قیمتشون هم انصافاً مناسبه و خب هر جای دنیا هم که باشید میتونید هر سازی که دوست دارید رو از خونیاگر یاد بگیرید. این هم مزیت بزرگیه، یعنی چه سازهای ایرانی مثل تار و سه‌تار و کمانچه، چه سازهای غربی مثل پیانو و گیتار الکتریک. حتی مثلا هنگ درام هم آموزش میدن، از اون قابلمه موسیقیایی ها هست، از اونا از همینا. مباحث تئوری موسیقی رو هم حتی میتونید از خونیاگر یاد بگیرید. خلاصه مجموعه خیلی کاملیه. تو سایتشون یه سری بزنید خودتون میتونید دیگه ببینید که چه خبره. آدرس سایتشون رو هم توی توضیحات پادکست میذارم، خونیاگر.com. این هم 39مین طنز پردازی است و 2مین طنز افسار. الوعد وفا، دکتر اوحدی و صادق هدایت. شنیدن این اپیزود برای کودکان که اصلا حرفشو نزن، برای افرادی که حساسیت هایی هم دارند به هیچ وجه توصیه نمیشه. حساسیت فصلی هم زیاد شده الان، اون ولی نه، اون طوری نیست. پادکست طنز پردازی پادکستی است درباره طنز. درباره طنز هم که معلومه یعنی چی، یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه، ولی چیز خنده‌داری بود چش میگیم بخندید. این اپیزود ولی هیچ چیز خنده‌داری نداره واقعا. پس یه جمع‌بندی بکنیم: کودکان، افراد حساس و اونا که دنبال اون جور خنده ها هستن جمع کنن از اینجا برن. ۲۸ بهمن ۱۲۸۱ در خانواده معتبر هدایت ها فرزندی به دنیا آمد که اسمش رو گذاشتن صادق. این خانواده هدایت هم از نزدیکان دربار ناصرالدین شاه بودند، هم ادیبان بزرگ ایران زمین توی فک و فامیل داشتند. خانواده واقعا معتبر و سطح بالا بودند. این آقا صادق از اون بچه هایی بود که میشد برق هوش رو تو چشماش دید. ریزبینی و نکته سنجی عجیبی هم داشت. ولی خب کم کم همه متوجه شدن از اون بچه هایی نیست که آلا لپشو بکشی بگی آفری عمو چقدر تو باهوشی. این بچه عجیب و غریب بود. هر روز هم تفاوتش با اطرافیانش بیشتر و بیشتر مشخص میشد، دیده میشد. مثلا سال 1293 بچه 12 ساله برای مدرسهشون روزنامه دیواری درست کرد. خب همه کردیم از این کارا، دورش با ماژیک های رنگی پنگی موج مکزیکی رفتیم، قشنگ بشه، خوشگل بشه، وسطش هم درخت و سبزه و گل، پرندگان زیبا، کلن هم در فواید مسواک زدن یا نیکی به پدر و مادر. صادق 12 ساله ولی روزنامه دیواری درست کرد که اسمش ندای اموات بود. ندای اموات. یه بچه 12 ساله یه روزنامه درست کرده که درباره مردگان و زندگیشون در جهان دیگری است. ما با یه همچین موجودی طرفیم. صادق بعد به مدرسه فرانسوی سن‌لویی رفت. از اونجا که فارغ التحصیل شد در سن 24 سالگی رفت اروپا برای ادامه تحصیل، ولی نه تو تحصیلات موفق بود، نه وقتی برگشت ایران و کارمند بانک ملی شد اونجا تونست کارمند خوبی باشه. رها کرد کارو، رها کرد چون صادق برای چیز دیگه‌ای ساخته شده بود، برای نوشتن. نوشتن چی؟ این سوال واقعا سوال سختیه. خب بدون شک صادق هدایت یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین داستان نویسان ایرانه. رمان بوفکور هم که سرآمد نوشته های داستانی صادق هدایت و کلن ادبیات داستانی ماست. ولی آثار هدایت خیلی متنوع بوده. به دلایلی خیلی هم زیاد نیست تعداد آثارش آنچنان، ولی خیلی متنوعه. در بین آثار متنوع صادق هدایت یه سری طنز هم هست. طنزی به شدت سیاه، به شدت تلخ و به شدت گزنده. در واقع صادق هدایت از طنز برای هجو افکار و عقایدی که توی جامعه بود و قبولش نداشت استفاده میکرد. آثاری مثل علوی خانم، توپ مرواری، وقوق صاحب، کاروان اسلام، اینا همه آثار طنزش هستند. خب سال 1307 صادق هدایت 26 ساله خودش رو انداخت تو رودخانه مارن در فرانسه. ولی اومدن یه گروهی نجاتش دادند. البته این خودشو میخواست غرق کنه که نجات پیدا کنه، اونا گفتن نه، اون سبک نجات نجات نیست، این که ما میگیم نجاته، بیا بیرون. نابغه مغموم و مرگندیش ولی چند بار دیگه هم دست به خودکشی زد. آخرین خودکشیش خیلی خیلی حساب شده بود. با مقدمات و برنامه ریزی تنها در گوشه آپارتمانی در پاریس با گاز شهری خودش رو کشت. سال 1330 بود، سنش 48 سال بود، سنی که تازه وقت شکوفایی خیلی از نویسندگانه، ولی جسد بیجانش رو پیدا کردن. نه تنها اینکه هیچ وصیت‌نامه و پیام و نوشته‌ای نذاشته بود، بلکه همه آثار منتشر نشدهش رو هم کنار خودش سوزونده بود و خاکستر کرده بود و این زندگی معماگونه رو مهالودتر و رازآلوده‌تر به پایان رسوند. مهمان این اپیزود دکتر بهنام اوحدی است. ایشون متولد 1352 در اصفهان هستند. روانپزشک و روان درمانگر مشکلات جنسی و زناشویی و مشاوره ازدواج و طلاق هستند. مخاطبان راستین پادکست ایشون رو میشناسن از قبل چون مهمون طنزافزاری یکم بودند. همونجا قرار شد باز هم تشریف بیارن و این بار درباره صادق هدایت از منظر علم روانشناسی و روانپزشکی صحبت کنند. مصاحبه هم با ایشون دو بخشه. بخش اول درباره زندگی و حواشی زندگی صادق هدایت و بررسی چند کتاب طنزآمیزش هست. بخش دوم این مصاحبه برای من خیلی خیلی آموزنده بود. اونجا دکتر اوحدی از 4 بعد شخصیت صادق هدایت پرده برداری میکنه که برای خودم خیلی خیلی جالب بود. دیگه سخن کوتاه کنیم، بریم دیگه شیرجه بزنیم تو صحبت‌های دکتر بهنام اوحدی. باید واقعا عذرخواهی کنم ازتون چون کیفیت صدای ضبط شده خیلی پایینه. متاسفانه صدای یه خورده اولش اذیت میکنه، ولی یکم که صبور باشین بگذره گوشهای خوشگلتون عادت میکنه. سلام خدمت آقای دکتر اوحدی عزیز، خوشحالیم که بار دوم در خدمتتون هستیم و این بار قراره که در رابطه با صادق هدایت صحبت کنیم. من این مقدمه رو بگم که صادق هدایت با اینکه خیلی در رابطه باش صحبت شده، دیگه همه خاص و عامی میشناسنش، ولی هنوز دنیایی از رمز و رازه، از اون طنزای نیشدارش گرفته تا اون دغدغه‌مندی‌های عجیب و غریبش، بعد هم که دیگه خودکشی و کسایی که گارد گرفتن جلوش قبولش ندارن هستن، کسایی که قبولش دارن، جریان سازی که کرده، کلا معجون است این آقای صادق هدایت. و به نظر میرسه که بهتر اون باشه که ما از زاویه دید روانشناسی روانپزشکی وارد بشیم تا بتونیم شاید یه سری از راز و رمزها رو بتونیم کشف کنیم این وسط. برای همه خدمت شما رسیدیم.
با درود و احترام خدمت شنوندگان ارجمند و شخص جناب عالی. خب صادق هدایت یک انسان نیست، صادق هدایت یک چیستان است، یک معمای بزرگ، و برای همینه که آدم‌های معمولی نمیتونن به اون دست پیدا بکنن و در زمان خودش هم عوام الناس و شبه روشن فکرها که ما شبه روشن فکرها رو باید لومپن انتلکتوئل بنامیم، انواع انگ‌ها و ننگ‌ها رو به صادق هدایت زدن، چون خانوم باز نبود، هرزه نبود، سیکس ادیکت نبود، به راحتی بهش بستند که هم جنس بازه و بچه بازه. اصولا داستان میل جنسی در صادق هدایت برجسته نبود، یعنی اسیر شکم و اسیر زیر شکم نبود، برخلاف اغلب هممیهنان خودش که اسیر اینجا بودن. خب همه ما میدونیم که صادق هدایت گیاهخوار بود، حالا نه در حد یک وگن، ولی یک گیاهخوار متعصب بود، به حیوانات عشق میورزید و نمیتونست شاهد خونریزی حیوانات در کشتارگاه ها و قربانگاه ها باشه و بعد حتی از سوپی که با گوشت پخته شده اما تهی و عاری از گوشته اون رو بخوره. تنها چیزی که از محصولات دامپروری استفاده می کرد شیر و تخم مرغ بود. همین رو هم مردم عوام و ناس مسخرش می کردند و دیوانه خطابش می کردند. و صادق هدایت این چیستان بزرگ ادبیات و فرهنگ ایران زمین از سوی دوست و غریبه، از سوی جوان و میان سال و سالمند، از سوی عوام و ناس و لومپن انتلکتوئل و حتی انتلکتوئل دشنه بر پشتش فرود می آمد. خب دکتر محمد صنعتی استاد بزرگوارم به خوبی بدین نکته اشاره کرده که محمد علی جمالزاده وحشت از این داشت که یک موقع نتونه جایگاه مشاور فرهنگی و کنسول فرهنگی ایران در سوئیس رو به دست بیاره، چون صادق هدایت اشرافزاده بود، بزرگزاده بود، کدخدازاده بود و صادق هدایت آشنایان بزرگی در دولت ایران داشت که میتونست به راحتی هست معاونت فرهنگی سفارت ایران در سوئیس رو به دست بیاره. نیاز بود صادق هدایت از بین بره، نیاز بود در رقابتی ناجوانمردانه صادق هدایت به گند و به گه کشیده بشه. این کار رو محمد علی جمالزاده با ناجوان مردان ترین حالت در کتاب دارالمجانین انجام داد و با اشاراتی رک مستقیم همه فهم ساده و آسان به صادق هدایت به عنوان یک جوانک دیوانه که کارش در نهایت به خودکشی در دارالمجانین میکشه اشاره کرد و پست معاونت فرهنگی ایران در سوئیس رو از آن خودش کرد و تا 100 و چند سالگی این همشهری ناجوان مرد من در کنار دریاچه ژنو زندگی کرد. خودکشی صادق هدایت یک خودکشی ناشی از افسردگی دو قطبی نبود. خودکشی صادق هدایت اثر بزرگ ادبی و فرهنگی او بود. صادق هدایت خیلی پیشتر از اینها در بوف کور، در تاریکخانه، در بسیاری از داستانهای کوتاهش به اندیشه های اگزیستانسیالیستی که خودش اشاره کرده بود و به نیهلیزم این دنیا رک و مستقیم گوشزد کرده بود. صادق هدایت به عهدی که در کتاب زنده به گور با خوانندگانش بست وفادار ماند و آخرین کتاب خودش رو نوشت با گاز آشپزخانه شهری، در کف آشپزخانه با ریشی تراشیده شده، لباسی تمیز و اتو شده، با کراوات و با اتکلون، و پیش از اون گاز بقیه آپارتمان ها رو قطع کرد که خودکشی او به انفجار اون مجتمع مسکونی نینجامد و جان دیگری را جز خودش نگیرد. اون تشریفات وسواسی خودکشی رو که انجام میده به صورت پارافین مالیدن به پنبه ها و پنبه ها رو لای درز های پنجره ها گذاشتن، حمام رفتن، ریش تراشیدن، پیراهن سفید اتو کردن و کراوات زدن، اینها یک خودکشی بیمار روانی دو قطبی نیست. هر چند که اختلال دو قطبی اغلب با وسواس ها همراهه و یکی از وسواس ها هم نظم و ترتیبه. بله، صادق هدایت دو قطبی بود، اما بر پایه کتاب درسنامه جامع روانپزشکی کاپلان و صدوق فصل اختلالات خلقی در کتاب کامپریهنسیو اشاره شده که کسی که دوره های هایپر تایمیک یا فراز خلقی داره، که حالا من به وقتش بهش اشاره میکنم، و در دوره های افسردگی ژرف و فراگیر میجر دپرشن داره، افسردگی نوع دو، دو قطبی نوع دو و افسردگی دو قطبی نوع یک نداره، برخلاف اون چیزی که دکتر فرهاد فدایی به اون اشاره کرده و سفت و سختم بهش اعتقاد داره. افسردگی صادق هدایت افسردگی دو قطبی نوع چهار بوده، نه نوع دو و نه نوع یک که به بستری در بیمارستان روانپزشکی میکشه. فراز خلقی یا هایپر تایمیک در یک جدول در کتاب سیناپس کاپلان اومده و چون در جای دیگری بهش اشاره نشده، اغلب از زیر نگاه دستیاران روانپزشکی که بعدن روانپزشک میشن لیز میخوره و میره و نادیده گرفته میشه. افراد فراز خلق یا هایپر تایمیک افرادی هستند که از انرژی زیاد برخوردارند، از انگیزه زیاد برخوردارند، به چندین و چندین حوزه در زندگی سرک میکشند. یعنی این نیست که فقط مثلا مثل استاد اندیشمند و ارزشمندمون دکتر شفیعی کتکنی به ادبیات بپردازند، بلکه مانند صادق هدایت به ادبیات، به تاریخ، به زبان پهلوی و زبان سانسکریت، به معماری و آرشیتکتی، به روانشناسی و سکسولوژی، به روانکاوی، به سیاست و به عرصه‌های دیگر سرک می‌کشند. یکی از کتاب‌های صادق هدایت داستان کوتاه سه ی ل ل هست که با دیگر آثار صادق هدایت تفاوت ماهوی و هویتی کامل داره، چون یک ساینس فیکشن هست، یک داستان تخیلی علمی هست، که صادق هدایت تهران 250 سال بعد و 350 سال بعد رو پیش چشم و ذهن خواننده می نشونه و اشاره می کنه که دیگه سگ و گربه پتخانگی آدمان نیست و مار بواست که پتخانگی آدم ها میشه، مثل پتخانگی مهران مدیری که مار بواست. پس میبینیم که صادق هدایت خیلی خوب آینده رو میبینه. آدم‌های فرازخلق به یک حوزه اکتفا نمی‌کنند. آدم‌های فرازخلق با وجود پس زده شدن از سوی جامعه و با وجود دشنه‌هایی که ناجوان مردانه از سوی عوام و خواص مغرضانه و کینه‌توزانه بر کمر اونها فرود میاد، باز هم انگیزه دارن، باز هم انرژی دارن، ساعت کمی میخوابند و میآفرینند. نمونه کامل انسان فرازخلق، دانشمند بزرگ، بزرگترین مخترع جهان توماس ادیسون هست که در شبان روز 3-4 ساعت بیشتر نمیخوابید و همه میدانیم که بیش از 2500 اختراع ثبت شده در جهان داره، رکوردی که هیچ کس تا حالا به اون دست پیدا نکرد، در حالی که آلبرت اینشتین، دانشمند بزرگ دیگر جهان، روزی 10-12 ساعت میخوابید. اینها تفاوت‌های روانشناسی آدم هاست. صادق هدایت زیاد نمیخوابید، زیاد میاندیشید، نه برای اینکه وسواس فکری فکر کردن و فلسفیدن داشته باشه، بیماری که بسیاری ما ایرانی‌ها داریم، برای اینکه میخواست آینده رو بسازه. اون نمیخواست یک جنرال و سردار و وزیر و نماینده مجلس ایران باشه، در صورتی که اگر میخواست به راحتی با پارتی‌های دولتی خانوادگی که داشت، که ریشه همه اونا به مخبر و سلطنه هدایت میرسید، میتونست وزیر فرهنگ و هنر ایران در زمان خودش بشه. یک انسان فرازخلق میاندیشد و میآفریند و همه این رفتارها همزمان رخ میدهد. انگیزه و انرژی فراوان دارد، استعدادهای بسیار زیاد دارد و میتواند آن چیزی بشود که ما در ایران به اون میگیم چی؟ علامه. درست مانند علامه حکیم ابن سینای بزرگ، درست مانند علامه عمر خیام نیشابوری. بگذاریم که برخی از روحانیون رو در تاریخ قاجار به گزاف علامه خطاب کرده اند، اما علامه فرد فرازخلقی است که در چندین و چند عرصه کوشش و تلاش داره. صادق هدایت در اون سفر واپسین خودش به فرانسه که به خودکشیش انجامید، صرف رفتن به سینما می کرد. روزی 3-4 فیلم می دید. می خواست سرخوشانه بمیرد. آنچنان که ما می بینیم علی انصاریان در ICU بیمارستان 2-3 پرس غذا می خورد و توسط دیگران مسخره می شود، در حالی که کار درست را علی انصاریان انجام می‌دهد. برای اینکه زندگی یعنی لذت بردن از لحظه حال، به ویژه وقتی بدونی که خطر مرگ پیش گوشته. و صادق هدایت می‌دونست که دیگه برگشتی به ایران نخواهد داشت، چون چیزی در ایران انتظارش رو نمی‌کشید جز ترور شدن به دست فدایان اسلام، همانند احمد کسروی و همانند شوهر خواهرش تیمسار از مارا و بسیاری دیگر از اندیشمندان و دیگر اندیشان اون دوره. صادق هدایت خودش رو کشت تا به دست دیگری کشته نشه و پوزخندی بزنه به آفرینش و پوزخندی بزنه به اندیشه هایی که زندگی پس از مرگ رو عنوان می کردن. صادق هدایت یک آگنوستیک آتئیستیک بود، گاهی آگنوستیک بود، یعنی به نیروی برتر آفرینش اعتقاد داشت اما نمی دونست اون رو چه بنامد، چگونه از این خدا سخن بر زبان بیاورد، و گاهی که خشم از این جهان و ناعدالتی های این جهان پیدا می کرد آتئیستیک، یعنی کاملا بی خدا می شد. و چون درد و اندوه زمانه داشت با مکانیزم دفاعی روانشناختی هیومر یا طنز پردازی دنیا رو به سخره می گرفت. صادق هدایت زمانی که در کافه مسکوت یا کافه فردوسی یا هر کافه دیگری می نشست که اغلب نشست های شلوغش در کافه فردوسی بود، به کسی اجازه زدن حرف جدی رو نمی داد. جمع حق داشت یک ساعت درباره تازه های ادبیات فرنگ صحبت کنه، بعد از اون همه چیز طنزگویی، بزلگویی، ریشخند، تلخند و خنده بود. شلی که خنده های صادق هدایت به هوا بود. همین رو دکتر فرهاد فدایی به عنوان یک نشانه اختلال دو قطبی نوع یک صادق هدایت در نظر گرفته. مگر هر کسی که بخنده و قهقه کنه دو قطبی نوع یک یا دوه؟ اساس زندگی ما بر شادیه، اما ما در کشورمون این رو نادیده میگیریم. ثروت اصلی بشر در زندگی آرامش، شادی و تندرستی، یعنی واژه عربی سلامتیه، اما ما این رو در کشورمون نادیده میگیریم و در آستانه 40 سالگی به این فکر فرو میریم بسیاریمون که گور و آرامگاهمون رو کجا بخریم، کجا خاکمان کنن، و در سفر حج حتما حواسمان باشد که کفن دعا نوشته مان را بخریم، در صورتی که در ایالات متحده آمریکا و اروپا فرد در 90 سالگی PhD دومش را میگیرد و سپس در 95 سالگی میگوید 3 سال میخواهم استراحت کنم تا PhD سوم خودم را در آستانه 100 سالگی بگیرم.
حالا ممکنه یه تناقض اینجا پیش بیاد تو ذهن مخاطب و اصلا بذاری من با یه خاطره بگم. ما ده شصتی ها تو مدرسه، حالا رشتمون هم انسانی بود، این معلم های ادبیات و به خصوص معاونین پرورشی و این دوستان میگفتن که یعنی وقتی بحث از رمان و داستان میشد بالاخره نامی از صادق هدایت هم میومد و میگفتن که نرید این کتابا رو بخونید، این خاک بر سر میشید، روزگارتون سیاه میشه، بدبخت میشید، چون یه آدم سیاه تیره کجندیش بوده که بعد خودش هم کشته و شما هم در واقع به تبعیت از اون یه بلای سر خودتون میارید و زندگیتون سیاه میشه. ما عصرش میدویدیم میرفتیم دنبال کتاباش از هر جایی از پیدا کنیم، یعنی ممنوع بودنش خیلی اتفاقا کمک کرد به خونده شدنش و دقیقا هدفی که اونا داشتن برعکسش انجام شد. نوجوانها خیلی سمت کتابای صادق هدایت میرن، کلا نوجوانها سراغ هر چیز ممنوعه میرن که برن سرک بکشن ببینن چیه این، چی داره میگه. حالا تناقض رو بگم،
قدرت درک صادق هدایت رو نداره و نوجوانی زمان خواندن آثار صادق هدایت نیست. صادق هدایت پر از طنز بود، صادق هدایت انسان سرخوشی بود، صادق هدایت عاشق زندگی کردن بود. برای همینه که با دوستان خودش به پیکنیک میرفت، کنار آبشار میشست، به صدای بلبلان گوش میکرد و به صدای نواختن موسیقی که از اون گرامافونای کوچک سفری دستی در دشت و صحرا میذاشتن.
پس این عاشق زندگی چرا خودش رو میکشه؟ این تناقضه.
برای این که صادق هدایت نمیتوانست خودش رو با زندگی معمولی کارمندی در بانک وفق بده، اون نمیتونست یه کارمند معمولی باشه. خب برگردیم به 1000 325 خورشید شبی صادق هدایت به همراه داماد ملک و شعرهای بهار و دوستان دیگرش به کافه‌ای در حوالی میدان فردوسی میرن و مشروب میخورن. متاسفانه همکنون نام داماد ملک و شعرهای بهار که این خاطره رو به برای جهانگیر هدایت شخصا تعریف کرده، نامش الان تو ذهنم نیست، ولی جهانگیر هدایت اینو میدونه و حالا خود من هم در یک کانال تلگرامی گذاشتم، شاید بتونم بعدها بهتون بگم. این چهار نفر از کافه میان بیرون و صادق هدایت میگه در کمتر از 50 سال آینده حکومت در ایران به دست روحانیون میفته، حکومت اسلامی و مذهبی در ایران شکل میگیره و اگه عرق بخوری از خونه بیاری بیرون، همونجا کف خیابون میخوابوننت، حد شرعی 80 تازیانه شلاق بهت میزنن. دوستانش شروع میکنن به فحش دادن بهش که مردی که یه دیوانه، دوباره مالی خولیایی شدی، به چرت و پرت گفتن افتادی، حالمونو گرفتی. صادق هدایت در پاسخ تلخندی میزنه، لبخندی تلخ، و میگه من که در آن روز زنده نخواهم بود، اما شما آن روز را خواهید دید. یعنی صادق هدایت دیگه فهمید که پیشبینی‌هاش درسته. ممکن بود صادق هدایت به دلیل نوشته هایی مانند البعثت الاسلامیه الى البلاد الفرنجیه که حکایت طنزآمیز سفر گروهی از روحانیون ایرانی به فرنگ، فرانسه، آلمان و اینها هست و سرنوشت طنزآمیز و خنده آور اونها و کتابی مانند حاجی آقا و حتی بوفکور و دیگر آثارش که مذهب ستیزانه بود کشته و ترور نمی شد، اما او ترور احمد کسروی رو دیده بود و درک کرده بود و در قعر افسردگی این هراس و استراب به صورت یک اختلال استراب فراگیر، به صورت یک اختلال فوبیا اون رو در بر گرفته بود. ضمن این که میدونست با بازگشت به ایران چیزی نصیبش نمیشه جز دوران پیری 50 سالگی و 60 سالگی و 70 سالگی و یک زندگی فقیرانه مانند دو بزرگوار نیکوکار و خیرخواه و درویش مسلک قمرالملوک وزیری و بانو سوسنگوری که در تنگ دستی کامل مردن، چون هر چه در زندگی به دست آوردن مانند جهان پهلوان تختی به ایتام و یتیمان و بیپناهان و بیخانمانان بخشیدن. چیزی نبود که ما بگیم مالی خولیای ذهنی صادق هدایت بود، وسواس فکری صادق هدایت بود، بداندیشی و کج اندیشی صادق هدایت بود. مگر اکنون وضعیت بازنشستگان کشور خودمون در این تبرم افسار گسیخته چجوریه؟ پس صادق هدایت میدونست چیزی دیگه نصیبش نمیشه با انتشار 150 جلد کتاب و 500 جلد کتاب و حق و تحریری که به اقساط یکی دو سه ساله به اون داده میشد و خرج میشد، اون به جایی نمیرسید. کارمندی جای دیگر هم در دستش نبود، چون منتقد نظام پهلوی و رضا شاهی بود و به حکم علی اصغر حکمت 11 سال ممنوع الکار شده بود که در 9 سال از این 11 سال کوچکترین اثری از او منتشر نشد مگر چند اثر انگشت شمار، اون هم به اسامی مستعار. خب جایی در حکومت که نداشت، حکومت تقریبا صادق هدایت ستیز بود و این سخنانی که معلمان پرورشی بعد از انقلاب میگفتند، معلمان ادبیات قبل از انقلاب هم تو مدارس میگفتند. حکومت صادق هدایت ستیز بود، چون صادق هدایت پهلوی ستیز بود. مردم هم که صادق هدایت رو یک تریاکی همجنسگرای بچه باز با معرفی میکردن و اگر در این دور زمان صادق هدایت صفحه اینستاگرامی داشت، مردم میرفتن زیرش و فوشها و دشنامهای جنسی رو در شمار میلیونی و صد هزار نفری و چند صد هزار نفری براش مینوشتن و نابودش میکردن. شما میگین چرا خودشو کشت؟ خب در همه زمینه شکست خورده بود. کتاباش تیراژش 150 تا 500 جلد بود و به ندرت به چاپ دوم و سوم میرسید و اگر میرسید ناشران در پرداخت حق و تحریر اون اهمال میکردن، خصاصت به خرج میدادن و بعد از چند سال قسطی میدادن، یا اینکه به جای پول به صادق هدایت معادل درصد حق و تالیفش کتاب میدادن. حالا صادق هدایت بدبخت باید راه میافتاد، این کتاب ها را در شمارگان 5 تا 50 تایی به کتاب فروشی ها امانت میداد و هر 3 ماه یک بار به کتاب فروشی ها سر میزد تا پول اندکی بهش بدن.
حالا آقای دکتر عذرخواهی میکنم، چون میخوام یه خورده وارد بحث طنز بشین، چون پادکست ما درباره طنزه و صادق هدایت هم در عین تلخی و سیاهی و بدبینی به جهان طنزهای نیشدار و همچنین دغدغه‌مندی هم داره، از جمله وقوق صاحب که یک هجویه ایست بر شعر کلاسیک و یه تخریب عمدی وزن و قافیه داره، توپ مرواری، همین علوی خانم که اشاره کردید، کاروان اسلام. میخوام یه خورده در رابطه با این کتابام یه صحبتی بفرمایید.
ببینید در وقوق صاحب صادق هدایت به ایران و جهان میتازد و به چهره های ادبیات کلاسیک ایران و استادان آکادمیک دانشگاه تهران میتازد و حتی بدیع الزمان فروزانفر را شیخ پشمالدین کشکولی مینامد. اما کتاب کاروان اسلام با نام البعثة الاسلامية الى البلاد الفرنجیه که صادق هدایت اون رو با نام مستعار هادی صداقت منتشر میکنه، چون بالاخره میدونه که در یک جامعه مذهبی زندگی میکنه و خطر ترور داره. هنوز چیزی از دوران روحانی مدار قاجار نگذشته بود. خب حالا به دلایلی من از توضیح بیشتر در موردش میگذرم و به آینده ها ارجاع میدم. اما در کتاب دیگر توپ مرواری صادق هدایت بشریت جهان رو به سخره میگیره و جالبه بدانیم که در اونجا نام از سکسولوژیست های معروف اروپا میبره، یعنی هاولاک الیس، مگنس هیرشفیلد و از بزرگان روانشناسی نام میبره، از انسانشناسا نام میبره و میگه همه اینها در خلقت این بشر به ویژه بشر خاورمیانه‌ای و عرب و عجم درماندن و شروع میکنه به سفره گرفتن داستان بشر. اما صادق هدایت این اثر درخشان طنزش نیست، علارغم شهرتی که توپ مرواری داره. صادق هدایت یک نمایش نامه هم در مورد آفرینش خداوند داره که باز به دلایلی که به شما هم روشنه من در مورد اون هم سخن نمیگم، اما در اونجا جبرئیل و عزرائیل و دیگر میکائیل و دیگران رو با پسوند اوف که مال رفیق کمونیست ها هست معرفی میکنه. اسم کتاب رو من فقط میارم، افسانه آفرینش، خود خوانندگان برن بخونن. اما اینجا میخوام از درخشان ترین اثر طنز صادق هدایت سخن بگم، یعنی کتاب ارزشمند و بی تکرار علوی خانم. علوی خانم صادق هدایت کتابی است که اگر شما بخواید جامعه ایرانی رو بشناسید، توده ایرانی رو بشناسید، عوام الناس رو بشناسید، لومپن انتلکتوئل رو بشناسید، باید بری سراغ این کتاب. اگر یک خارجی از شما بپرسه من میخوام با سه تا کتاب ایران و ایرانی رو بشناسم، شما سه کتاب باید بهش معرفی کنید. یکی حاجی بابای اصفهانی، اثر درخشان جیمز موریه، که بسیاری اعتقاد دارن جیمز موریه این رو ننوشته و میرزا حبیب اصفهانی، طنز پرداز و هزل پرداز اصفهانی همشهری من، که اون رو ترجمه کرده. برای اینکه اون موقع کسی کتاب نوشته نویسنده ایرانی رو نمیخونده، این کتاب رو به جیمز موریه نسبت میده، ولی این کتاب رو خودش نوشته. کتاب دوم دایجان ناپلون ایرج پزیستاده، که اون هم یک کتاب بی تکراره و ما میبینیم که اجتماع ایران چیه و به دلایل کاملا مشخصی در ساخت سریال 13 قسمتی دایجان ناپلون، اثر درخشان استاد ارجمندمون ناصر تقوایی، اون بخش آخر کتاب که مشقاسم قیاس‌آبادی تبدیل به یکی از رجال اشراف مملکت میشه، حذف میشه و ساخته نمیشه، چون بسیاری از رجال اشراف زمان پهلوی مثل جعفر امامی نخست وزیر همه پیشینه تاریخی داشتن مثل مشقاسم قیاس‌آبادی در طول خاندانشون، حالا نه در شخص خودشون. و تقوایی و تلویزیون از ساخت این قسمت آخر گذشتن و ماجرا را با مرگ دایجان ناپلون و عشق سعید تمام کردن. کتاب سوم علوی خانم صادق هدایت. علوی خانم صادق هدایت به زیبایی اشاره میکنه که جماعت ایرانی چه چاچول بازی هایی داره، چه قالتاق بازی هایی داره، چقدر آسان دروغ میگه. ببینید، من خودم به 25 کشور جهان مسافرت کردم، بیش از 24-5 بار فقط به ایالات متحده آمریکا طی 10 سال اخیر هر 3 ماه یک بار یا حتی زودتر مسافرت کردم. من دروغ‌گوتر از ایرانی متاسفانه با افسوس فراوان و با اندوه فراوان باید اعلام کنم که ندیدم. صادق هدایت روزی در کافه‌ای به احسان طبری، در اون زمان که هنوز حزب توده دشمن صادق هدایت نشده بود، میگه که آیا من رو در داستان علوی خانم دیدی؟ احسان طبری که هوشیار بود و مست نبود، شگفتی فراوان پیدا کرد و گفت صادق چرا مزخرف میگی؟ علوی خانم یه مش آدم لومپن فرومایه پست و پلیده، تو کدوم یکی از این شخصیت‌های این داستان هستی؟ صادق هدایت میگه من اسب درشکم که زیر شلاق‌های گاریچی در برف و بوران میفته و میمیره. ببینید چقدر داستان تلخ و جانکاهه و عشق به چشم آدم میاره. به هر حال در علوی خانم ما با کلکسیونی از فحش‌های ایرانی روبرو هستیم. صادق هدایت تمام دشنام‌های ادبیات فارسی رو میاد و در این اثر درخشان منتشر میکنه. اونجایی که ما میبینیم علوی خانم به اون آژان ژاندارمری برمیگرده، میگه دو تا دونه اختر چسبوندی به کلات و میگی که من فلان. اینها کمترین دشنام های علوی خانومه. دشنام های دیگش رو من نمیخوام به زبون بیارم که بعدن متهم به اشاعه فساد و فحشا شم. بسیاری از آدم هایی که اندوهگین بودن، بسیاری از آدم هایی که افسرده بودن، افسردگی خودشون رو نه در مطب روانشناسان تازه کار تهران شفا دادن، بلکه در کافه فردوسی دوروبر میز صادق هدایت افسردگی خودشون رو شفا دادن. شاید شما بگید چرا این داستان اینقدر عجیبه؟ من براتون یک حرف پزشکی میزنم. تریاک درمان همه درد هاست،
ما هیچ دردی در پزشکی نداریم که تریاک درمانش نکنه، اما خود تریاک دردی است که هیچ درمانی ندارد و ظرف 5 الی 7 سال فرد رو به سقوط و فروپاشی و بدبختی می کشاند. صادق هدایت هم یک کسی بود که خودش اندوه انسانی و جهانی داشت، چیزی که من در بسیاری از دوستان و همکاران روانپزشک و روانشناس دیدم. آسون نیست که آدم درمانگر خودش باشه. اغلب روانپزشکا و روانشناسا، اغلب کسایی که روان درمانی اگزیستانسیال میکنن یا روانکاوی میکنن، خودشون کوزه‌گرانی هستن که از کوزه شکسته آب میخورن. آیا منی که امروز از خونم میام بیرون و میرم پیاده رو به پارک ملت قدم بزنم، بلکه کمی کالری بسوزونم و ذهنم آزاد شه، وقتی به هر سطل زباله‌ای میرسم میبینم جوانکی 16 تا 18 ساله سرش توی سطل زباله است و داره دنبال درآمد یا خوراکی میگرده، آیا من میتونم شاد باشم؟ به احتمال فراوان صادق هدایت هم ترور و کشته میشد برای اینکه نسق اهل ادب رو بکشن. بعدم در اون زمونه فقط ادیبان و فرهنگی هایی به هر دلیل از حمایت مردم و قشر کارگر و معلم برخوردار بودند که جزو حزب توده بودند. اونها امنیت داشتند، چون پشتوانه حزب توده و چریک های فدایی اون رو داشتند. حس دیگری در ایران امنیت نداشت. شما در برهه‌ای در دهه 20 و 30 و 40 و 50 یا باید توده‌ای می بودی یا گوه می خوردی که می گفتی من روشن فکرم. اصلا حق نداشتی که بگی من روشن فکرم، مگر اینکه جزء حزب توده بودی، مگر اینکه چپی بودی. و صادق هدایت فجایع کمونیست های سمیدرو در کردستان و کمونیست های جعفر پیشه‌وری در آذربایجان رو دیده بود و میدونست که پشت حزب توده کاگبه شوروی و شخص استالینه.
دلم گرفته از دلم که از تو دوره، خاطرهات همیشه در حال عبوره، چیزی ازم نمونده و هنوز میسوزم، یاد تو مثل آتیشه مثل تنوره، دردی که از تو با منه مرد میخواد و مردی که بی تو باشه از اهل قبوره، اهل قبوره. قباری که از تو نشسته روی قلبم، بارون چیه سیل نمیتونه بشوره، زخم که نه جدایی از تو دل خراشه، یاد تو مثل خوره مثل روف کوره.
خب رسیدیم به بخش دوم مصاحبه که اگه یادتون باشه با این حافظاتون گفتم این بخش خیلی جذاب و نابه درباره ابعاد روانشناختی شخصیت صادق هدایته. خیلی طبیعیه اگه مطالعات روانشناسی نداشتید کلمات و اصطلاحات براتون غریب باشه. فرصت توضیحش هم نیست واقعا. اگه علاقمند شدید میتونید یادداشت برداری کنید همین الان و بعداً دربارش سرچ کنید و ببینید که چیه و چه خبره. با این حال مطالب برای همه به نظرم قابل درکه.
باری که از تو نشسته روی قلبم، بارون چیه سیل میتونه بشوره زخم که نه جدایی از تو دل خراشه یاد تو مثل خوره مثل گوف کوره
همیشه آدم ها مجموعه از چند شخصیت هستند و یه دونه شخصیت واحد ندارن خب صادق هدایت هم 4 نوع شخصیت داشته که من به ترتیب غلظت هر کدوم از این شخصیت ها اونها رو بیان میکنم شخصیت اول شخصیت اسکیزوئید هست شخصیت در خود مانده و فلسفه نگر این شخصیت شخصیتی که به تمام رخدادهای پیرامون خودش و رخدادهای درون روانی و درون ذهنی خودش به دیدی فلسفی نگاه میکنه و اصولا به هر چیزی به عمق معنا و هویت وجودی اون میپردازه مثلا اگر شما بهش بگید که برو چیپس و ماس بخر و بیار برای تولد کودکت اون در طول راه فکر میکنه که ماس چجوری اختراع شد چجوری چکیده شد بشر کی حیوانات رو اهلی کرد برای اولین بار کی اونها رو دوشید و یهوی سفری در طول زمان میره تا انسان غارنشین و انسان دامپرور 10,000 سال پیش بنابراین به مسائل جهان به دید ساده نگاه نمی کنه دوم این که مکانیزم دفاعی افراد اسکیزوئید که افرادی گوشه‌گیر و درونگرا هستن و به جایی که وقت خودشون رو با رفت آمد با بقیه تلف کنن به ژرف‌اندیشی در مورد کیهان و جهان یعنی یونیورس و دنیا یعنی زمین کره زمین فکر میکنن و کهکشان راه شیری منظومه شمسی و اینها خب مکانیزم دفاعی اینا فانتزی یا خیال پردازی اینها در خیالات خودشون هم به گذشته سفر میکنن هم به آینده سفر میکنن یعنی ذهن اینها یک ماشین زمانه برای همینه که ما میبینیم مثلا در گوف کور این سفر تاریخی هی پسر هم به عقب و جلو صورت میگیره یا در دیگر آثار صادق هدایت مانند پروین دختر ساسان یا سایه مغول ها و سفر به آینده شکل میگیره در سه گلده و همچنین خیلی بیشتر از بقیه شخصیت ها رو به گیاه خاری میارن به دلیل عشق و علاقه وافری که به حیوانات دارن اونها نمیتونن گوشت حیوانات رو بخورن بنابراین در بین همه شخصیت ها این شخصیت اسکیزوئیده که با گیاه‌خواری نسبت خیلی نزدیکی داره و ما همه بدونیم که صادق هدایت نه تنها گیاه‌خوار بود بلکه باعث رواج گیاه‌خواری هم شد با کتابش به نام فواید گیاه‌خواری که نخستین کتابیه که در تاریخ ایران در زمینه ترویج گیاه‌خواری و دفاع از حقوق حیوانات نوشته شده آنچنان که داستان سگ بلگرد اولین داستانیه که در مورد حیوانات در ایران نوشته شده اسکیزوئیدها به مهمانی خیلی نمیرن دوست صمیمی تعداد محدودی دارن و تمام دنیای خودشون رو با دوستانشون شریک نمیشن عموماً شب زنده دارن شغلهایی که شب کاری توش داشته باشه رو دوست دارن و صادق هدایت هم میخوادم این بود که شب زنده دار بود و مسلماً با توده جامعه هم راه نمیشن بنابراین اسکیزوئیت ها آخرین کسهایی هستن که به مد رو میارن و شاید زمانی به مد رو بیارن که اون مد دیگه کاملاً دموده شده خب در مورد اسکیزوئید ها فکر میکنم به اندازه کافی صحبت کردیم و ویژگی های اسکیزوئید صادق هدایت دومین شخصیت صادق هدایت که شخصیت غلیظی هست و صفات پررنگی از اون رو صادق هدایت داره شخصیت افسرده، منتقد یا شخصیت دپرسیو هست. شخصیتی که دنیا رو بی‌معنا میدونه، دنیا رو پوچ میدونه، به فلسفه نیهیلیسم گرایش داره، در این حال خیلی به فلسفه اپیکور گرایش داره، لذت جوه، لذت طلبه، به عیش و عشرت میپردازه و دنیا رو پوچ میدونه، اما بی‌معنا در زندگی حرکت نمیکنه. فکر میکنه که اگه قراره بمیره و هیچ اثری ازش به جا نمونه، پس بهتره که در جهت آرمانهای بشری بمیره. بنابراین چه بسا زبان سرخ اونها سر سبز اونها رو به باد بده. و بسیاری از شخصیت‌های افسرده در طول تاریخ قربانی جنگ‌های داخلی شدند، قربانی‌های تسبیح‌های دیکتاتورهایی مثل پینوشه یا هیتلر یا موسولینی شدند و ما انتقادات اجتماعی صادق هدایت رو در آثاری مانند حاجی آقا به ویژه و در وقفه‌ها، نیرنگستان و کتاب‌های دیگه صادق هدایت می‌بینیم که از شخصیت دپرسیوش میاد، تا اینکه در کتاب زنده به گور به اوج خودش برسه. در اونجاست که دیگه شخصیت دپرسیو صادق هدایت به اوج خودش میرسه. خب این کتاب در دوره‌های افسردگی ژرف و فراگیر صادق هدایت نوشته شده و خودکشی رو به عنوان یک کنشی که آدمی رو میتونه از دردهای زمانه ناگوار خودش رهایی بده نسخه میکنه. نسخه‌ای که تبدیل به آخرین اثر صادق هدایت میشه، که البته اثری است غیر مکتوب، اما اثری که وفاداری اون رو به آرمان زنده به گور نشون میده و اون همان خودکشی فانوسوار هست. به هر حال شخصیت دپرسیو شخصیت گوشه‌گیریه، شخصیت درونگراییه. باز شخصیت‌های افسرده شخصیت‌هایی هستن که با حیوانات بیشتر از انسان‌ها ارتباط برقرار می‌کنن و بسیار اهل مطالعه هستن، بسیار اهل تماشای فیلم هستن، نیمه خالی لیوان رو بیشتر از نیمه پرش می‌بینن، همیشه آماده شنیدن اخبار ناگوار هستن و به هر حال حالا خطاهای شناختی و باورهای بنیادی منفی هم در ذهن اینها وجود داره. سومین شخصیتی که صادق هدایت بسیار پررنگ از اون برخوردار بود، شخصیت وسواسی هست یا OCPD که در صادق هدایت به غلظت فراوان وجود داشت. در بین تمام روشنفکران ایرانی از زمان مشروطه، یعنی از زمان میرزا آقا خان کرمانی و بعد از اون در دوران مشروطه و بعد از اون در دوران اوائل پهلوی و کل دوران پهلوی دوم و دوران بعد از انقلاب، هنوز ما روشن فکری رو نمیشناسیم که تا اندازه صادق هدایت از شخصیت وسواسی جبری یا شخصیت قانونمدار و چارچوبدار و منضبط برخوردار باشه. شخصیت وسواسی شخصیتی که به دیسیپلین های اخلاقی بسیار پایبنده، شخصیت وسواسی بسیار چارچوب داره، همه کارهاش بر اساس یک نظم خاصیه، به وجدانیات و اخلاقیات بهای بسیار بالایی میده، از اقراق خیشتن و بزرگ نمایی خیشتن خودداری میکنه و بسیار مستعده به اینکه معتاد به کار بشه، مثل شخصیت افسرده اما در سطحی بالاتر از اون، مثل شخصیت اسکیزوئید اما در سطحی بالاتر از اون. عموماً روزهای تعطیل هم کار میکنه و تعطیلات رو به رسمیت نمیشناسه. ما میبینیم زمانی که صادق هدایت رو برای استراحت و تمدید تفکر و تجدید قوای ذهنی به هند میفرستن، به جای اینکه اونجا بخوابه و لم بده و بخوره و بنوشه و میگساری کنه و
حالا اگر بتونه آموزشی هم با زنان انجام بده، سفت و سخت بگیره یاد گرفتن زبان پهلوی میشه نزد یکی از زرتشتیان هند و همچنین به آموختن زبان سانسکریت رو میاره و متونی رو از زبان پهلوی به زبان فارسی ترجمه میکنه. خب این یه شخصیت وسواسی معتاد به کاره، یعنی یک شخصیت وسواسی نمیتونه وقت رو بیهوده تلف کنه. خب چهارمین شخصیتی که صادق هدایت از اون برخوردار بوده شخصیت خودشیفته است. هر شخصیتی، حتی شخصیت مردم گریز پرهیزمدار، یعنی شخصیت اوویدنت اجتنابی، هم از نارسیسیزم و خودشیفتگی برخورداره. صادق هدایت از نارسیسیزم یعنی خودشیفتگی مثبت برخوردار بود، از یک خودشیفتگی سودمند و سازنده، هم برای خودش هم برای اجتماع خودش. به هر حال کسی که بتونه در برابر همه دشنام‌ها و تهمت‌ها دووم بیاره و روی خیشتن پا بفشاره و خودش رو اثبات کنه، خسته نشه، در عنفوان جوانی رو به خودکشی نیاره و ادامه بده زیستن در این مرز پرگزند رو تا 50 سالگی، یعنی آستانه 50 سالگی، خب این یه نارسیسیزم قوی باید داشته باشه. کسی که بدیع الزمان فروزانفر رو شیخ پشم‌الدین کشبولی مینامد، کسی که در برابر استادانی مانند نفیسی و دیگران میسته و اونها رو به سخره میگیره و استادان دانشگاه ادبیات و الهیات دانشگاه تهران رو به ریشخند میگیره در کتاب بغبغ صاحب، خب این کسی نیست که نارسیسیزم نداشته باشه. خب دیگران رو ریشخند میکنن، دیگران رو دست میندازن، از اعتماد به نفس بالایی برخوردارن. اعتماد به نفس ممکنه بخشش کاذب باشه و جبران افراطی طهواره نقص و شرم باشه.
حالا یه بحثی رو میخوام مرتبط اینجا باز بکنم قضیه شو، و این در واقع چیزیه که من چند وقت خیلی دارم بهش فکر میکنم، و اون اینه که مردم انگار که خیلی از این تریت ها، نشانگان صفات های شخصیت رو میپذیرن، بعضیاشون خیلی خوب میپذیرن. مثلا کسی یه خورده حالا دپرسیو باشه، کسی کارش نداره. اسکیزوید باشه، کسی کارش نداره. یا اون که شخصیت مثلا وسواسی خورده داره، حتی احترام هم بهش میذارن که قانونمند پرکار، خیلی از دانشمندان ما اصلا باید این شخصیت داشته باشن تا بتونن دانشمند ریزبین و پرتلاشی باشن و خیلی های دیگه. منتها وقتی که به شخصیت خودشیفته میرسن، انگار این شاخکاشون شروع میکنه تکون خوردن، یعنی بر نمیتابن این شخصیت رو، در صورتی که شخصیت خودشیفته یک اعتماد به نفسی داره که میتونه ابداع بکنه، یک اعتماد به نفسی داره که میتونه کارهای جدیدی رو مستقلا فکر بکنه و به وجود بیاره. حالا مثال هم بخوایم بزنیم، اجالتا همینجوری به ذهنم میاد، مثلا ابراهیم گلستان که خیلی همه دارن میگن خودشیفته است و این خیلی داره از حرفاش و گفتگوهاش میباره دیگه، اگر این خودشیفتگی رو نداشت نمیتونست اون جریان نو سینما رو در واقع به وجود بیاره. یا مثلا محسن نامجو، خب این بحث تعرضات و اتهاما و اینا که به وجود اومد، اونها انگار خیلی مهم نبود. اون جایی که اومد یک رفتاری انجام داد، حرفایی زد که نشان از خودشیفتگی داشت، اونجا مردم گارد گرفتن نسبت بهش. میخوام ببینم چرا ما نسبت به این قضیه، یعنی بعد مثبتش رو اساسا نمیبینیم و فقط بعد منفیش رو میبینیم و اینقدر گارد میگیریم.
دو جوره، خودشیفتگی سودمند و سازنده و مثبت، خودشیفتگی بیمارگونه و ویرانگر. خب کسی که عزمشو جزم کرده که در زندگی مثلا با مثل چارلی چاپلین با 2500 خانم زیبارو و خوشندام آمیزش و هماغوشی داشته باشه، که در خیلی از سلبریتی های ایران هم بیماری رو من دیدم، و در این راه خیلی جاها به رقابت با شوهران و زنها هم میپردازه، خب یک خودشیفتگی بیمارگونه و ویرانگر. این همه آمیزش و کنتور انداختن جنسی مسلماً یک نارسیسیزم دودمن و سازنده نیست. در این بخشش بیمارگونه است. حالا در هر کی میخواد باشه، من خودم شیفته و فریفته چارلی چاپلینم، عاشق چارلی چاپلینم، ولی خب من هم این تهمت رو بهش نمیزنم که با 2500 نفر خانم زیبارو و پری پیکر خوابیده. اعترافیه که خودش کرده در زندگی، عددیه که خودش بر زبان رونده و من در مقالات خوندم. خب حالا یه بخش نارسیسیزم هم سودمند و سازنده است. خب پس آدم باید یه نارسیسیزمی داشته باشه، یه سر نترسی داشته باشه که بتونه خلاف جهت شنا کنه. ماهی هایی که خلاف جهت حرکت رودخانه شنا میکنن میتونن به سرچشمه برسن و از آب زلال اون برخوردار بشن. اگه صادق هدایت از خودشیفتگی سازنده و سودمند برخوردار نبود، اون آثار انتقادی رو در اون زمانه نمیتونست ارائه کنه. حالا راجع به ابراهیم گلستان، خب اسرار دره جنی و دیگر آثار انتقادی ابراهیم گلستان که یکی از این آثار در اون داستان دره جنی، دقیقاً ابراهیم گلستان به شخص اول مملکت محمد رضا شاه پهلوی اشاره میکنه که با اومدن ثروت نفت صاحب یک ثروت افسانه‌ای شده و حالا ریخت و پاشای آنچنانی و فرنگی معابانه میکنه. خب اگر از نارسیسیزم برخوردار نباشه، آیا فرد میتونه بیاد همچین فیلمی رو بسازه؟ من نمیخوام بگم ابراهیم گلستان اختلال شخصیت نارسیسیستیک نداره، ممکنه داشته باشه. من ایشونو ویزیت نکردم و من ایشونو ملاقات نکردم، ولی خب به هر حال در تعاملش با فروغ و تعاملش با مثلا موضوعاتی مثل کشته شدن فرزندش کاوه گلستان یا داستانهای دیگه میشه رگه هایی از نارسیسیسم بیمارگونه رو دید، ولی به هر حال یک شخصیت قوی و مستقلی داره که جلوی خیلی ها ایستاده، البته خیلی ها رو هم تحقیر کرده. به هر حال این داستان یه مقدار داستان خودشیفتگی صادق هدایت و داستان خودشیفتگی ابراهیم گلستان متفاوته، ولی به هر حال صادق هدایت از این چهار شخصیت برخوردار بوده، ما هم از این شخصیت ها برخوردار هستیم و هر کدوم بسته به شخصیت هایی که داریم میایم و در زندگیمون رد پایی از خودمون بر جا میذاریم.
خیلی خیلی ممنون آقای دکتر، زحمت کشیدین.
من امیدوارم که تونسته باشم در این دو پادکستی که با شما صحبت کردم روانشناسی و روانپزشکی طنز پردازان رو بگم، جایگاه طنز و ادبیات در ادبیات و فرهنگ ایران رو براتون بگم و به مردم توصیه کنم که هر موقع افسرده شدید، هر موقع کم آوردید، به جای اینکه به گل و حشیش و نمیدونم تریاک و شیشه و الکل و سیگار پناه ببرید، به جای اون به سعدی، به خیام، به صادق هدایت، به عبید زاکانی، به ایرج میرزا پناه ببرید. خیلی از شماها با آثار طنز صادق هدایت، با عبید زاکانی، با سعدی و با ایرج میرزا درمان میشید و نیازی به مصرف داروهای روانپزشکی در دراز مدت ندارید. با تغییر سبک زندگیتون و با سود جستن از مکانیزم روانی هیومر یا طنز پردازی شما درمان میشید.
معمولا این طوریه که وقتی از یه تنس‌پرداز تو پادکست صحبت میکنم این تصور رو دارم که فقط سنگی بر بافه‌ای گذاشتم. تصور میکنم فعلا یه اپیزود بسازم دربارش، شروع بشه، حالا بعدن باز دربارش صحبت خواهم کرد. صادق هدایت هم از همین نوع اپیزودهاست که آثارش خیلی خیلی جای صحبت و بررسی داره که باید به زمان دیگری واگذارش کنیم. ممنون که پادکست تنس‌پرزی رو به شکل محمد پسندی حمایت میکنین، چه دوستانی که معرفی میکنن که اگه چیز باحالی بقیه هم بشنوند، چه کسانی که تو سایت حامی باش از پادکست از هنرمندان مستقل حمایت ارزی و ریالی میکنن. دم همتون گرمه. دیگه همینا. ممنونم از حامی مالی این اپیزود خونیاگر.com، ممنونم از ایادی پادکست تنس‌پرزی، مهنوش رضایی، بهنام عزیزی و مهدی آقایی. من هم محمد بودم از گوشه ساکت‌تر یا آپارتمان. فعلا.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.